میگم یعنی عملا دیگه کار از مجلس خارج شده و شما خودتون
عملا خارج شده. بله و تا دو روز دیگه خارج میشه، چون میگم اون دو ماده دیگر هم که تمام بشه این متن رو مجلس، رئیس مجلس امضا میکنه و برای شورای نگهبان میفرسته. اما راجع به مقررات عمومی که فرمودن 41 ماده، نه اونها هم که در مجموع همه اینها تو کمیسیون مطرح شده. البته بنده خبری که دارم این هست که ظرف 10 دقیقه کلیاتش تصویب شده، یعنی جز به جز بهش نپرداختن. این یک نکته. اما یکی از جلساتی که عزیزان اتاق بیان میکردن میگفتن ما را در اون جلسات دعوت نشدن. من فکر میکنم که اصولا اون جلسات شکل نگرفته که عزیزان اتاق هم دعوت بشن، ولی یکی از جلسات که حضور داشتن موضوع راجع به غیر از این 41 ماده بوده. بنابراین این 41 ماده در واقع به نوعی توسط اون کمیته‌ای که از طرف کمیسیون مشخص شده بوده، کمیسیون قضایی، بررسی شده بود و اونها تدوین کردن و در لایحه آوردن. این نبوده که از ابتدا این 41 ماده در لایحه باشه.
بله.
این هم سال بعدی. سال راجع به ماده 5 که اشاره کردن راجع به بی‌اعتبار بودن بقیه اسناد و اینکه شهادت ملاک اصلی باشه، این بله در ماده 5 هست که اگر بخوایم وارد ماهیت مواد بشیم، بسیاری از مواد این مشکلات رو داره. حالا جالبه همین ماده 5 رو بنده پیشنهاد حذفش رو، چون گزارش حذف چاپی داشتم، پیشنهاد چاپی داشتم، مطرح کردم، ولی خلاصه توجه نشد و رأی ندادن که حذف میشه.
درست. خیلی خوب، متشکرم آقای حاجی دلیگانی. بمونید. آقای دکتر افغان هم نکته‌ای رو داشتن، بفرمایید آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حاجی دلیگانی. نکته‌ای فرمودین که من یه مقداری حیرت زده شدم و اون این که قانونی به این مهمی و تاثیرگذاری بر اقتصاد و معیشت مردم از این 270-80 نماینده فقط یک نفر نظر داده و بقیه رهاش کردن، وقت نداشتن، فرصت نداشتن، تخصص نداشتن، یا چون آخر دورشونه دیگه نسبت به وظایفشون دارن کوتاهی میکنن.
خواهش میکنم. خب این واقعیتیه. حالا بنده چون خودم این پیشنهادات تهیه کرده بودم، نمیخواستم همه جا این نکته رو بگم، ولی واقعیتش اینه که تو اون 10 روزی که فرصت ارائه پیشنهاد بود، دقیقا واقع شده بود در اون 2 هفتهی که مجلس تعطیلات کابستانی داشت و بنده یک کاره به خاطر همین موضوع، خب از حوزه انتخابی اومدم شهر تهران و خب پیشنهاداتم رو در واقع تهیه کردم، ارائه دادم و خب الحمدلله چاپ هم شد.
خیلی خب. آقای حاجی دلیگانی فرمودین تا 2 روز دیگه اون 2 ماده دیگه هم که مونده، این 2 بخش دیگری هم که از قانون مونده، مصوب میشه و بعدم دیگه ابلاغ میشه به شورای نگهبان برای بررسی، درسته؟
بله دقیقاً.
درسته. یعنی پس دیگه پایان این هفته دیگه بررسی این قانون در مجلس شورای اسلامی تمام میشه دیگه.
علی‌الظاهر.
یعنی با اون سرعتی که اون بخش اول رو تصویب کردن احتمالاً فردا صبح تموم بشه، ولی حالا با ارفاق میکنیم
و میگیم شاید جلسه نیست، سه‌شنبه جلسه هست. بستگی داره که کی در دستور اومده باشه. اگر تو دستور باشه خیلی زمان نمیبره.
جناب دلیجانی اون 4 کتاب باقی مونده، یعنی این کتاب اول قانون جامعه بود قرار داده.
بله بله بله.
اونها هم در دستور کار قرار داره یا کتاب؟
فعلا نه، فعلا این بخش اول، کتاب اول رو آوردن تا ببینن که به کجا میرسه و بعدن بقیهش رو بررسی.
ما تقریبا هممون تعجب کردیم از این جمله‌ای که گفتین آقای حاجی دلیگانی، قانون رو نصفه یعنی میخوان تصویب بکنن اون بخش دیگه.
ببینید لایه همطور که گفتن 1200 خورده مواد ماده داره، اومدن یک بخشیش رو کمیسیون گزارش داده، یعنی 331 ماده شو دقیقا تهیه کرده و ارائه داده، که مشکل اساسی در این هست که اومده در واقع کل قانون رو عوض کرده. اتفاقا اگر که می اومدن و مسئله محور اون جایی که قانون مشکل داره در اصلاح می کردن، این همه نگرانی هم وجود نداشت.
خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای حاجی دلیگانی. ممنونم، خدا حافظ شما. آقای دکتر دانشمند بفرمایید برای دوره پایانی بحثمون و نکات پایانی بحث.
آقای حاجی دلیگانی یه چیزایی فرمودن که ما حرف در دهانمون ماسید قربان. ما یعنی امکان این که بخوایم اصلاح کنیم اگه قرار بشه که قانون اینجوری تصویب شه و بعد بره بعد گفتگوی ما چه نتیجه میتونه داشته باشه؟
فرمودن فقط کانال شورای نگهبان باز مونده برای اصلاح.
کانال شورای نگهبان باز مونده. شورای نگهبان هم محدودیت‌های خاص خودشو داره. شورای نگهبان میگه اگر این مغایر با قانون اساسی و مغایر با شرع نباشه با تصویبش کنه. بنابراین شورای نگهبان محدودیت داره. این نیست که بخواد همه چیز ما
یعنی مثلا اونجا اگر قانون مغایر با منافع تجاری باشه نمیتونه شورای نگهبان ردش بکنه.
ببین وظیفه شورای نگهبان مغایرت با قانون اساسی و شرع. این تکلیفی است که قانون اساسی برای شورای نگهبان تعیین کرده. بنابراین ما اون چیزی که ما دغدغه خاطر ماست این است که قانون باید به گونه‌ای باشه که بر فضای کسب و کار کشور اثر بگذاره و بعد ما بتونیم هم روابط فیما بین تجار و بازرگانان و تولید کنندگان کالا و خدمات در داخل رو تعریف کنیم، هم بتونیم تو روابطمون با خارج اینا رو تعریف کنیم. ما الان بحث عمده این است که اینایی که دارن کار سنتی رو میکنن، یعنی یه واحد تولیدی و بازرگانی و تجارت میکنه، جنس میاره میفروشه، الان این تو قالب قانون تجارت موجود مشکل نداره. الان بس بستر قانون تجارت الکترونیکه، بس بستر تجارت‌های نوینه، بس بر سر ابزارهای پولی مدرنه، بس بر سر پرداخت دریافت‌های الکترونیکه. این مباحث الان عمده چیزی که پیش پای ماست. الان دیگه تو دنیا امضا کردن هست، شده امضای الکترونیک اومده. الان شما تو خیلی از سازمانام شما امضای الکترونیکه. خب این کجای این قانون اینا رو ما دیدیم؟ اینا چیزیه که شورای نگهبان حالا قانونا نمیتونه خیلی بگه که آقا این بحث الکترونیکه چرا ندیدین. ببینید که ما یه بحثی داریم در قانون چک. الان من در خدمت آقای دکتر اینجا دارم تلمذ میکنم و درس پس میدم. میگن آقا چک باید شما پولش تو بانک داشته باشی بپردازی. بنابراین داشتن تاریخ روی چک اصلا مفهومی نداره. خب دین دین است که من گفت به بانک گفتم آقا این پول بدن به شما، هر وقت شما مراجعه کردی باید بهتون بدن. اما اون چرا که در چک مهمه زهرنویسی نباید داشته باشه. من به شما مدیونم، شما باید بریم بگیرید. بر اساس قوانین به اصطلاح مبارزه با پولشویی که تصویب شده که یکی از مواردی که با تو قانون تجارت دیده بشه، موارد مهم قانون پولشویی که ما هم در داخل کشور با این مسئله باید با دقت و ظرافت برخورد بکنیم، هم دیدگاه بین‌المللی که اگر ما این کارا رو نکنیم دچار تضییقات از در نظام پولی جهانی خواهیم شد. ما این پولشویی رو کجا داریم میبینیم؟ پولشویی نیست که یه چک حامل من می‌نویسم در بچه شما به همه به هم میدن، معلوم نیست این چک. در نظام جدیدی که مبارزه با پولشویی باید مشخص باشه، هر نوع ترانزکشنی، هر نوع فعل و انفعالی، هر کنش و واکنشی در نظام پولی باید مشخص باشه چه کسی داده، چه کسی گرفته و بابت چی. این سه تا رکن باید حتما داشته باشه. چک حامل نمیتونه این ارکان رو داشته باشه. من دارندش من معلومه، ولی بابت چی و کی داره این پولو میگیره مشخص نیست. بنابراین با قانون پولشویی که در مجلس محترم شورای اسلامی هم تصویب شده این سازگاری نداره. به اضافه اینکه ما از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله جایی که هستیم اتاق بازرگانی بین‌المللی، ما وصل هستیم به اون مثلا کنوانسیون‌هایی که در مورد مسائل پولی و بانکی و پولشویی در دنیا مطرحه و بیشتر جلساتش در پاریس گذاشته میشه و هماهنگی می‌خوان بکنن بین همه کشورها که این شفافیت در مثلا فضای پولی کشورها وجود داشته باشه. خب اینا رو ما چیکارش می‌خوایم بکنیم با این قانون؟ اینا اینه که من گفتم حرف تو دهن ما ماسید. برای همین بفرمایید آقای دکتر، ببخشید.
خواهش می‌کنم. من حالا فرض رو برای میذارم آقای دکتر دانشمند. میگیم فرض کنیم ما قانون مالکیت معنوی در کشور داریم، قانون تجارت الکترونیک داریم، میگیم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری آیین‌نامه و بعضا لوایحی برای حل مشکل استارتاپ ها و اینا رو در نظر داره، میگیم چرخ اونا میچرخ. ولی همین قانون فعلی، من یه مثالی بزنم از انبوه ایراداتی که گرفته شده بود، یه نامه انجمن لیزینگ ایران زده بود به اتاق بازرگانی تهران. ببینید همین ایرادات و مغایرت ها با شرع و با قانون اساسی، خب نمیشه که این از زیر چشم نماینده مجلس رد بشه. تو ماده 226 قانون جدید میگه تعیین در اجاره به شرط تملیک، تعیین مدت قرارداد بر عهده طرفین، ولی نمیتواند از 30% عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشه. در غیر این صورت دادگاه با درخواست مستأجر میتونه این مدت تا حداقل 30% زمان عمر متعارف موضوع قرارداد افزایش بده. این یعنی چی؟ یعنی اگر من اومدم لیز کردم اجاره به شرط تملیک یه کارخونه ای رو برای شما که عمر متعارفش 80 ساله، دوره قرارداد اجاره به شرط تملیک من نباید کمتر از 30% اون، یعنی 24 سال، این یعنی حبس منابع. خب این برای من و این اتفاق. بعد عمر مفید تو حسابداری تعریف داره، اما عمر متعارف یه موضوع بازیه، یعنی تمام تأمین کنندگان مالی رو فراری میده. این با بند 9 از اصل 3 قانون اساسی، یعنی اصل رفع تبعیضات ناروا و اصل برابری، مغایر همین الان. چرا؟ چون این در قراردادهای اجاره به شرط تملیک بانک ها نیست، ولی در لیزینگ ها لحاظ شده. از اون طرف با قاعده شرعی تسلیت و احترام به مالکیت هم مغایره، چون شما طرف رو داری مجبور میکنی که بیاد 30% عمر متعارف، که اصلا عمر متعارف تعریفی ندارد در تجارت. بعد بدتر از این اومده گفته چی؟ که دیگه بسیار دست و پای این شرکت ها رو میبنده، میگه که موجر موظف به تنظیم اسناد مورد اجاره برای مستأجر یا شخصیه که او معرفی میکنه و نمیتونه استنکاف کنه یا به انجام تعهدات غیر متقابل مستأجر مثل خسارت و بیمه موکول کنه. یعنی مدت اجاره به شرط تملیک که به من تحمیل شده، فرض کنید به عنوان سنت لیزینگ تحمیل شده، تمام شده، حالا نمیتونم خسارتمو بگیرم، نمیتونم جرایمم رو بگیرم، نمیتونم دیرکردم رو بگیرم، مکلفم که این ملک رو بزنم به نام ایشون. خب این تمام تامین کننده های مالی رو فراری میده و اصلا ابزار وصول و مطالبات رو از دست اینها خارج میکنه، که خب خود این هم مغایرت هایی ایجاد میکنه. بعد اومده تو ماده 230 گفته که هر شرطی که تشخیص انطباق قرارداد مورد اجاره با شرایط مورد توافق طرفین رو به موجر، مستأجر یا سالس بده باطله. یعنی چی؟ یعنی من دیگه ارجاع به داوری نمیتونم بکنم، حتما باید برم اقدام قضایی بکنم. خب این هزینه رو میبره بالا، زمان رو میبره بالا، به هر دلیلی منابع رو از بین میبره. شاید نقاط قوتی داشته باشه. ببینید همون کتاب اول به دو بخش قراردادهای تجاریش، مقررات عمومی قراردادهای تجاری و مقررات مربوط به قراردادهای خاص تجاری تقسیم میکنه. یه نوآوری هایی داره تو نظام حقوقی ایران، مثل قاعده استاپل، شما نمیتونی بعد از اقرار انکار کنی، مثل شروط غیر منصفانه قراردادها، مثل شناسایی تعهدات یه طرف، یا اون ماده 5 که آقای دلیگانی گفتن، چون عام مؤخره نمیتونه قوانین خاص در مورد لزوم رعایت تشریفات در انعقاد بعضی از عقود رو نسخ کنه و اونا در جای خودش میمونه. خب وقتی که نمیتونه نسخ کنه، اصلا چرا این ماده 5 رو در قانون میاریم؟ و یا اینکه بحث ارجاع به عرف، اتفاقا این با اون ناپویایی قوانین که آقای دکتر عرف فرمودن، این برای حل اون مشکل همسویی داره. چرا؟ چون محیط حاکم بر کسب و کار و شرایط اقتصادی بسیار متغیر و پویا هست و عرف بهترین مرجعی هست که میشه بهش مراجعه کرد، چون به روز هست. اینکه ما به عرف مراجعه کنیم این خیلی خوبه، چون هم در تفسیر قرارداد و هم در تکمیلش وجود، اینا نقاط قوتش. و یا اینکه میگن پرونده ها، ورودی پرونده ها به قوه قضاییه خیلی زیاد میشه، من به نظرم اگه موجب توسعه عدالت بین تجار میشه، قوه قضاییه باید ساختارش رو متناسب با این حجم پرونده هایی که میاد تنظیم کنه، نه اینکه ما این ماده رو حذف کنیم چون که پرونده های زیادی وارد قوه قضاییه میشه. اما ایرادات جدی مثل اون چیزی که آقای دکتر دانشمند، آیا ایرادات ما تو اینه که با توجه به اینکه قوانین خاص، عرف و رویه بسیاری از خلاهای قانون تجارت فعلی رو پوشش داده، آیا اصلاح کلی قانون تجارت اصلا در زمان حاضر ضرورت داره؟ اینکه تو اصلاح قانون تجارت باید کلیت قانونی با قانون جدیدی جایگزین بشه یا اصلاح جزئی، که فقط چه دلیلی داره که ما کل قانون رو تغییر بدیم، یه متن کاملا جدیدی بیاریم؟ خیلی مسائل داره حل میشه. مثلا همین بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه درباره احضار اشخاص حقوقی داده، خب خیلی کمک کرده. یا کمکی که دولت کرد که اینها بتونن اگر طی 8 ماه اصل بدهی مالیاتیشون رو دادن جرایمش بخشوده بشه خیلی کمک. اینا همون عرفیه که اتفاقا در این قانون هم بهش ارجاع داده شده.
آقای دکتر دانشمند هم اتفاقا به این نکته اشاره کردم و گفتم ما خیلی از مسائل جدید رو در این قانون نداریم، اما سیستم سنتی تجاری ما داره با همین قانون کار میکنه و ما اگر تو این قانونمون فکری به حال این مسائل جدید اقتصادی نکنیم عملا دست نزدن بهش بهتره. درست آقای دکتر؟
همینطوره. من خیلی فرمایشات دکتر بخوام یه جمله عرض کنم، اصولا در تجارت دنیا داره میره به سمت داوری. ما در صنعت کشتیرانی اساسا کسی دادگاه نمیره، همش رو در مثلا داوری ها نگاه میکنن، تجارت رو در داوری نگاه میکنن. مرکز تجارت، مرکز داوری که در پاریس هست و برای اتاق بازرگانی بین المللی کلی از این کارهای تجاری داوری رو داره انجام میده. ما همش میخوایم بار رو ببریم کجا؟ در دادگستری. که دادگستری چون قضات طبیعتا نمیتوانند نسبت به مسائل فنی و تخصصی قراردادهای تجاری متخصص مسائل تجاری باشن، پس مسئله ارجاع میشه به کارشناس.
دقیقاً
وقتی میره به کارشناس، یعنی یک زمان طولانی، یک ساله، دو ساله، شاید هم بیشتر طول میکشه تا بخواد یه پرونده به نتیجه برسه. و حال اینکه در داوری و من و شما که میبینید داور، اون داورا متخصص کار هستن. اینو من به این دلیل میگم که چون من خودم از داورای پس تجاری ایران هستم، من فضای کار من مشخصه، من کار تجاری انجام میدم و لاغیر تجارت رو میشناسم، اعتبار اسنادی رو میشناسم، انواع اقسام تجارت رو میشناسم، چک و سفته و فلان رو میشناسم. بنابراین بحث فضای کسب و کار تجاری رو همچنان میشناسم، میتونم داوری بکنم. بنابراین ما به جایی که همه رو ارجاع بدیم به محاکم دادگستری، باید این قانون جهتش به سمت داوری باشه، مگر این که طرفین توافق بکنن به محاکم رسمی مراجعه کنن. یعنی عکس قضیه همیشه میگن محاکم، مگر اینکه طرفین توافق بکنن به داوری بریم. اما من میخوام بگم این تو این قانون ما باید این رو ببینیم، به داوری بروند مگر اینکه توافق کنن که به دادگستری بروند.
چرا؟ برای اینکه مصوبه اینطور نیست،
اصلا اینجوری نیست. من میخوام اصلا داوری رو که ندیده گفته همه برنشن برن دادگستری. خب ببخشید،
از اهداف اصلی قانون تجارت بسیار نکته خوبی رو گفت، اینه که ما مدون کردن عرفهای بین تجاره. این مدون کردن عرفهای بین تجار عمدتا ریشه در داوری داره که در اثر تکرار تبدیل به یه رویه قضایی هم میشود. یعنی خود دادگاه هم مراجعه میکنه به آرای داوری. بعد ما این رو اومدیم کاملا نقض کردیم. بعد یه سری خطاهای خیلی فاحشی توی قانون است. تو ماده 221 میگه اجاره به شرط تملیک، تو پرانتز لیزینگ. یعنی این دوتا رو مصادف هم کرده. اینا مصادف هم نیست. لیزینگ یه صنعت که طبق آیین‌نامه بانک مرکزی داره با فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک کار میکنه. اجاره به شرط تملیک یه عقده، ما نمیتونیم اینو با یه صنعت مصادف کنیم. ببینید وقتی خطاهای به این فاحشی در یک قانون هست، من حالا یه نمونه مصادیق مغایرتش با شهر رو گفتم، با قانون اساسی
الان
گفتم.
الان اینی که فهمونی جز همون 41 ماده است.
بله، جز
41
جز 41 کی اول نیست، توی ماده 221 از اون 311 هایی هست که تصویب شده.
بله.
الان اتاقهای بازرگانی اعتراض دارن، صنایع مختلف اعتراض دارن، مثل خود بانک ها، مثل لیزینگ ها، مثل بیمه ها. بعد مثلا ما اومدیم فرض کن عقودی که تو بازارهای مالی مثل بانک و بیمه و سرمایه مورد استفاده است، تو این بخش اصلا مقررات گذاری نشده. توی همین کتاب اول این عقود رو مقررات گذاری نکرده، که این باعث میشه که این قانون قانون نظری و بسیار تفسیرپذیر باشه، که این مغایر با اصول اولیه قانون نویسی، یعنی جامعیت و مانعیت یک قانون هست.
بله.
که این بعداً باعث بروز مشکلات بسیار زیادی میشه. اما در کل اگر بخوایم خودش رو به معنی قطر مطلق بگیریم، از متن خیلی خوبی برخورداره، نقاط و قوت خیلی زیادی هم داره، اما موضوع اینه که شما باید ذی‌نفعان رو در نظر بگیری و صداشون رو بشنوی. یعنی مثلا این که من میخوام یه خانه‌ای برای آقای دکتر دانشمند بسازم، اصلا از ایشون نپرسم که این خونه چند نفرید، چطوری باشه، مسائلش چی باشه، کجا براتون بسازم. وقتی فعالان اقتصادی دخالت داده نمیشن توی این موضوع. حالا استدلال نمایندگان مجلس این بود که یکی به دلیل تخصصی بودن موضوع، یکی هم به دلیل قوت حقوقی متن و جلسات متعددی که تدوین کنندگان قبل از اینکه بیاد توی صحن داشتن، اینها تصویب کردن. من به چند مورد از نقص‌های این متن اشاره کردم که قوت حقوقی گسترده‌ای هم نمیشه براش قائل شد. حتی اگر بگیم که این متن در نوع خودش باز یه قدم خیلی بزرگی به جلو هست، ولی عدم توجه به نظر فعالان اقتصادی به نظرم باعث میشه که این قانون به اون نتیجه مورد نظر مجلس نرسه.
خیلی ممنونم، متشکرم. ظاهرا این قانونی که داره تصویب میشه مثل خونیه که داره به اقتصاد ما تزریق میشه، اما گروه خونیش با گروه خونی اقتصاد ما نمیخونه. آقای دکتر افقه، شما خیلی هم ساکت موندید، بفرمایید بخش پایانی و جنبندی رو.
من استفاده کردم از اظهارات دوستان، بیانات دوستان. من به این نتیجه میرسم که این قانون دیر یا زود برگ میگرده، حتی اگر شورای نگهبان تصویبش بکنه به ناچار بر میگرده، با توجه به نکاتی که دوستان گفتن، چون نیاز به چکشکاری زیادی داره و این همون سردرگمی که
فقط یه نکته پایانی های دکتر، چون شما تخصصتون حوزه تجارت هست، بفرمایید یکی از اشکالاتی که به این قانون برمیگرده این هستش که هم قانون تجارت قبلی و هم این قانون تجارت بر اساس تجربه کشورهای دیگه داره نوشته میشه. حالا یا یونیدو داده، یا قانون مصر رو داریم ترجمه میکنیم، یا قانون فرانسه ترجمه میکنیم. توی دنیا تجربه قانون نویسی تو این حوزه چجوریه؟ بالاخره چجوری نهادهاشون رو دارن با هم تنظیم میکنن؟ این رو هم شما بفهمید، بحث پایانی ما باشه که جنبندی کنیم.
البته باز این نکته رو، من چون تخصصم حقوق نیست، اما ببینید ایران فقط مثل ایرانه، حتی کشور مشابه خودش رو هم ندارن. این بومی سازی که دوستان اشاره کردن، ما بخش قابل توجهی از مشکلاتمون اتفاقا این است که از کشورهای دیگه خوب است استفاده بکنیم از تجاربشون، اما با توجه به تفاوت بسیار زیادی که توی ارکان مختلف ما به لحاظ سیاسی و اقتصادی داریم با حتی کشورهای مشابه ما، چه اسمشونو بذاریم در حال توسعه چه کشورهای مسلمان، الان تفاوت‌های زیادی داریم. ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعیمون خیلی متفاوته. بنابراین بومی سازی که همون ارجاع به دوستانی که در متن کار هستن، یک ضرورت برای قانون نویسی که در ایران رعایت نمیشه.
متشکرم. آقای دکتر، شما سه کلمه گفتید، بنچمارک، لوکالایز و کاستومایز، هر ستاش خارجی بود که ما باید درستش رو بگیم بومی سازی کردن. اینو
میشد
توجه کنیم. و آقای دکتر آخرین جمله شما.
من آخر جمله، من از شورای محترم نگهبان از طریق رادیو شما درخواست میکنم که ما الان قانون تجارت رو داریم، قوانین به سازه زوای کنار قانون تجارت رو داریم، مملکتم داره کارش میگذره، ما میخوایم به سمت یک قانون بهتر حرکت کنیم. بنابراین این قانون ما رو به اون سمت فضای بهتر هدایت نمی‌کنه، یه خود لازم هست روش کار بشه. بنابراین از شورای محترم نگهبان خواهشمون این هست که یا تأمل بکنن، یا خودشون اجازه بدن که مجدداً کارشناسای از بخش بسیار خصوصی کشور، از بخش دولت، از بخش مجلس، از بخش دانشگاهی، که این چهار رکن من همیشه به عنوان اساس تو کشور نگاه می‌کنم، بیان و بشینن مجدداً اینو بررسی کنن و نظر کارشناسیشون رو به شورای محترم نگهبان ارائه کنن، کنار شورای مثلا کارشناسانی که در شورای محترم نگهبان حضور دارن، بلکه ما بتونیم قانون جامع و مانع کاملی رو بتونیم ارائه بکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از هر سه عزیزی که در استودیو در خدمتشون بودیم، جناب آقای دکتر مسعود دانشمند رئیس خانه اقتصاد، جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه استاد دانشگاه، جناب آقای دکتر سید حسام الدین پور عباسی استاد دانشگاه که در استودیو در خدمتشون بودیم. از همراهی شما عزیزان هم کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که هر جایی که هستین موفق و پیروز باشین. بعد از ظهر پاییزیتون به خیر.
بررسی اصلاح قانون تجارت موضوع برنامه مناظره اقتصادی امروز ما بود که تقدیم یکایک شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اگر از این برنامه راضی بودید و یا حتی اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم راجع به این برنامه داشتید، شما هموطنان عزیز و مهربان ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونند و اونها هم در تهیه و تولید برنامه مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما بهره و استفاده لازم رو خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. ای آن که عزیز خاطر مایی، ما خسته عشقیم و مسیحایی تو. ای چشم و چراغ عارفانه سجاد، بیمار نه ای، طبیب دلهایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور. بسم الله النور النور. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ایام شهادت جانگداز چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام سجاد علیه آلاف و تحیت و سنا رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. امام سجاد علیه السلام در یک روایت بسیار زیبایی فرمودند که مؤمن 5 علامت دارد. اولین علامت مؤمن این است: الورع فی الخلوه. مؤمن در خلوت گناه نمی کند، مراقب خودشه. و صبر فی المصیبه، در مصیبت صبر می کند. وقتی مصیبتی به او می رسد اهل صبر و استقامت است. سوم، ولی حلم عند الغضب، زمانی که عصبانی می شود حلیم و بردبار است. چهارم، امام سجاد علیه السلام فرمودند و صدق عند الخوف، زمانی که ترس هم دارد یا به ضررش هست باز هم راست می گوید، اهل صداقت است. و پنجمین علامت مؤمن رو امام سجاد علیه السلام اینگونه فرمودند: و صدقت و فلق الله، مؤمن زمانی که دستش تنگ هست باز هم صدقه می دهد. امام سجاد علیه السلام از جمله کسانی بودند که پیام عاشورا و پیام حسین علیه السلام و یاران حضرت رو به گوش جهانیان رسوندند با خطبه هایی که جاری کردند. کاخ ویران یزید و یزیدیان رو به هم ریختند و حضرت از جمله کسانی بودند که جز مبلغین عاشورا و کربلا بودند. سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. دقیقا همین شعر مصداقش امام سجاد علیه السلام هم هست که به برکت وجود امام سجاد علیه السلام ما همکنون از راز و رمز یاران حسین، از راز و رمز خود سید شهدا علیه السلام الان خبر داریم و این گونه برای حضرتش عرض ارادت و عرض ادب داریم. شهادت جانگداز امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق اطاعت و بندگی عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تسلیت و تعزیت ما رو پذیرید.